هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله ویژه خبری شامگاهی رادیو فردا که به مدت یک ساعت و نیم تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه تلاش میکنیم آخرین تحولات رویدادهای مصر را بررسی کنیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم فرین عاصمی. فرین شامگاه خوش. فکر میکنم که هنوز تحولات رویدادهای مصر و تأثیر این تحولات به کشورهای دیگر عرب در صدر اخبار بین المللی قرار داره، درسته؟
سلام آقای خاکزاد. بله شما درست گفتین، مردم امروز در میدان التحریر مصر باز در قاهره جمع شدن و خب جشن گرفتن رفتن حسنی مبارک رو. ارتش مصر هم وعده داده که راه رو برای برقراری دموکراسی در این کشور هموار میکنه. از طرف دیگه در الجزایر تظاهرات شده، ده ها هزار نفر در پایتخت این کشور در اعتراض به حکومت و در مخالفت به دولت تظاهرات کردن. و خبر دیگه این که نخست وزیر فرانسه خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شده.
خب مشتاقانه گوش میکنیم خبرها رو از همکارم فرین عاصمی.
ارتش مصر وعده داده به تمام پیمانهای بین‌المللی احترام بگذارد و راه را برای برگزاری دموکراسی در این کشور هموار کند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر امروز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد دولت کنونی تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل یک دولت منتخب غیر نظامی بر سر کار باقی خواهد ماند. در این بیانیه به زمان برگزاری انتخابات اشاره‌ای نشده است. در پی کنارگیری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری مصر، اداره این کشور به شورای عالی نیروهای مسلح گذار شد. در همین حال هزاران نفر در میدان التحریر قاهره کنارگیری حسنی مبارک را از سمت ریاست جمهوری مصر جشن گرفتند. دیشب عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر خبر کنارگیری حسنی مبارک را اعلام کرد و در پی آن ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف مصر به جشن و پایکوبی پرداختند. مخالفان مبارک امروز شنبه هم در مرکز قاهره نماز برگزار کردند. با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات از سوی دولت الجزایر، ده ها هزار نفر امروز شنبه در پایتخت این کشور تظاهراتی در مخالفت با دولت برگزار کردند. معترضان در شعارهایشان از جمله خواستار کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر شدند که از سال 1999 یعنی حدود 12 سال پیش تا کنون بر سر کار است. خبرگزاری های بین المللی از درگیری میان معترضان با نیروهای پلیس گزارش دادند. هزاران جوان یمنی هم امروز در مرکز شهر صنعا تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری کشورشان شدند. گروه های مخالف دولت بحرین هم خواستار برگزاری تظاهراتی در روز دوشنبه در اعتراض به تبعیض در قبال اقلیت شیعه در این کشور شدند. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. آقای فیون که به عربستان سفر کرده امروز شنبه گفت ایران در جریان گفتگوهای اخیر هسته‌ای در ترکیه پیشنهاد قدرت‌های جهانی برای مذاکره جدی درباره برنامه هسته‌ایش را رد کرد و غرب برای بازگرداندن این کشور به پای میز مذاکره باید تحریم‌ها را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه هم یک دیپلمات غربی گفته بود کشورهای غربی خارج از چارچوب سازمان ملل تحریم‌های جدیدی علیه بخش مالی و نفت و گاز ایران وضع خواهند کرد. و دادگاهی در پاکستان که به پرونده ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور رسیدگی می‌کند، امروز حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را صادر کرد.
متشکرم. خبرها را می‌شنیدیم از همکارم فرین عاصمی و در مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا. کمتر از 24 ساعت از کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، مردم الجزایر و یمن نیز خواستار آزادی هستند. گفتگوی زنده با همکارم آرش حسنیا. همچنان مصر با همکارم مراد ویسی اوضاع مصر را بررسی می‌کنیم. یک روز پس از پیروزی اعتراض‌های مردم و کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، گزارش‌های بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله راهپیمایی مردم ایران در روز 25 بهمن ماه. برنامه هفتگی دیدگاه ها را هم امروز خواهید شنید، اما استثنان در ساعت 5:35. برنامه از امیر مصدق کاتوزیان که درباره رویدادهای مصر با چند کارشناس گفتگو می کند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. اجازه بدید پیش از اون که به رویدادهای مصر بپردازیم، به خبری که امروز در رسانه‌های گروهی جهان منتشر شد مربوط به پاکستان و پرویز مشرف، به این خبر بپردازیم. دادگاهی در پاکستان که به پرونده ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق این کشور رسیدگی می‌کند، روز شنبه حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را صادر کرد. خانم بوتو در دی ماه سال 1386 خورشیدی در مراسم تبلیغات انتخاباتی در شهر راولپندی کشته شد. رئیس پلیس پیشین این شهر ادعا کرده است که پرویز مشرف در آن زمان برنامه مربوط به محافظت از خانم بوتو را تغییر داده و پس از ترور و پیش از آن که تحقیقات درباره این سوء قصد انجام شوند، دستور پاکسازی صحنه را صادر کرده است. پرویز مشرف که اکنون در لندن زندگی می کند، این اتهامات را رد کرده است. در همین زمینه همکارم محمد رضا کاظمی با ثاقب اکبر، روزنامه‌نگار پاکستانی در اسلام آباد گفتگو می کند و نخست از او می پرسد درباره حکم صادر شده علیه پرویز مشرف توضیح بیشتری بدهد. ثاقب اکبر:
این دادگاه که درباره ضد تروریسم هست در راولپندی، اینجا این جلسه برقرار کردیم روز و علیه رئیس جمهور اسبق پاکستان جنرال پرویز مشرف هم حکم دستگیری را اعلام کرد و حکم داد که باید خودش تا 19 فروری یعنی در دادگاه خود را برسونه، یعنی حضور پیدا کنه. دیروز هم یک از طرف قاضی کل استان پنجاب هم یک حکم صادر شده که از طرف دولت فدرال خواسته است که چرا علیه مشرف درباره لغو قانون اساسی پاکستان تال عام اقدامی نہ کر دیا دولت پاکستان، و از دولت فدرال پاکستان خواسته که تا 15 روز بعد جواب دے که باید یعنی علیه ایشون اقدام کند دولت فدرال پاکستان.
آقای ثاقب اکبر، حکم بازداشتی که امروز برای آقای مشرف صادر شده بر اساس اظهارات رئیس سابق پلیس شهر راولپندی هستش، تا چقدر فکر میکنید که این اتهامات ممکنه درست باشه و آیا ثابت شده، سند و مدرکی ارائه شده؟
چیزی تا الان ثابت نشده، ولی وقتی که پرونده اینقدر اهمیتی داشته باشه و یعنی کسی در اون پرونده نامزد باشه، باید یعنی مجبور است یعنی قاضی که علیه اونها که نامزد شدن یعنی حکم دستگیری را اجرا کنه.
آیا ممکنه که این سیاسی باشه؟
حالا ممکن است، ولی نظر بنده این است که این دولت قبلا که مردم هم می گفتن و اعضای حزب مردم هم فشار آورده شده بود، دولت هیچ اقدامی در این زمینه نکرده بود، یعنی آسامی دیگران را می آوردن در این زمینه. خود وزیر کشور پاکستان هم گفته بود که رئیس جمهور اسبق در این مسئله یعنی دست نداره، ولی عجیب است که الان بعد از این قدر مثلا 20 سال از طرف رئیس پولیس منطقه راولپندی مطرح شد و امروز از طرف دادگاه اون را خواستم که باید یعنی حاضر بشه.
فکر میکنید حالا آقای مشرف در دادگاه حاضر خواهد شد؟ آیا دولت پاکستان میتونه برش کرده؟
من فکر نمیکنم که ایشون مثلا حاضر میشه، ممکن از طرف ایشون یه وکیلی حقوق دانی مثلا بیاد و جواب داخل کنه.
صدای ثاقب اکبر، روزنامه نگار پاکستانی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی.
خبرها رو از رادیو فردا میشنوید.
خب، خبرهای مصر. امروز خبری رسید از مصر که مردم از طبقات مختلف میدان تحریر رو مشغول تمیز کردنش هستن و مشغول پاک کردن این میدان هستن که طی 18 روز صحنه تظاهرات مداوم مردم مصر علیه استبداد بود. در میان کسانی که این میدان رو تمیز میکنن و جارو میکنن از طبقات مختلف اجتماعی هستن، از وکیل دادگستری گرفته استاد دانشگاه، دانشجو، روزنامه نگار تا مردم ساده. در گفتگویی که یکی از این شرکت کنندگان در مراسم تمیز کردن میدان تحریر با رسانه‌های گروهی بین المللی داشت، گفت ما میدان تحریر رو داریم تمیز میکنیم ولی این قصد ما این تمیز کردن نیست، فقط میخوایم ملتمون، کشورمون، همه چیز رو تمیز کنیم و سیاست رو هم تمیز کنیم. در اینجا همکارم آرش حسنیا در استودیوس و با آرش حسنیا میپردازیم ببینیم که کمتر از 24 ساعت از کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری امروز در مصر چه خبر. آرش سلام و سپاسگزارم که به استودیوی خبر آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام جان عزیز، درود میفرستم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. امروز ما ترافیک در واقع تبریک هایی بودش که مقام های مختلف کشورهای دنیا به مردم مصر میگفتند و پیام هایی که برای اونها میفرستادند و استقبالی که از این اتفاقی که در مصر افتاده شاهدش بودیم، از بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم اشتون، آقای اوباما و سایر مقام های کشورهای دنیا. مهم این بودش که در میان کشورهای عربی هم ما شاهد این استقبال از تحولات مصر بودیم. کشور قطر پیش دستی کردش در این تبریک گویی و استقبال از تغییرات مصر. بعد از اون دولت عراق، پادشاه عربستان، شیخ دبی و سایر کشورها و حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم با نکته نظرات خودشون و با اون زاویه دید خودشون به جمع استقبال کنندگان از تغییرات مصر پرداختن. اما مهمترین اتفاق شاید در میان خبرهای پرتعداد مصر بحث انتشار بیانیه ارتش مصر بودش که امروز ارتش مصر طی بیانیه اعلام کرد که دولت موقت کنونی مصر تا زمان شکل‌گیری دولت جدید بر سر کار خواهد بود. در یکی از بندهای بیانیه آمده که به تمام تعهدات و معاهدات امضا شده پیشین دولت مصر پایبند، بله بین‌المللی پایبند خواهد بود که به نوعی در واقع مهمترین قرارداد و مهمترین معاهده همون معاهده صلح هستش که بله احتمالاً برای این بوده که مقام‌های دولت اسرائیل رو از نگرانی رها بکنه.
در حقیقت این بیانیه شماره 4 ارتش مصر بوده.
بله کاملاً درست. اما خیلی ها امروز منتظر بودند در واقع با این بیانیه نسبت به آینده مصر بتونن پیشگویی بکنن و پیشبینی میکنن که چه آینده‌ای در انتظار مصر خواهد بود. همچنین امروز ما شاهد استعفای مقام‌های حزب حاکم مصر بودیم، به طور مثال دبیر کل حزب حاکم دموکراتیک ملی حسام الدین بدراوی که 3-4 روز قبل در پس از بالا گرفتن اعتراضات جانشین دبیر کل قبلی شده بود استعفا داده. همینطور گفته میشه که آقای عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب از سمت خودش کنارگیری کرده که این رو به نوعی کارشناسان به معنی این گذاشتن که ایشون داره خودش رو آماده میکنه بله برای انتخابات ریاست جمهوری. و خلاصه همچنان مصر شاهد تحولات بسیاری هستش. فکر میکنم یکی از بخشای مهم این تحولات که امروز شکل گرفتش این بود که ما خواسته های متفاوتی رو هم همچنان از سوی اعتراض کنندگان و کسانی که در همون میدان تحریر همونطور که شما گفتید همونطور که تمیز میکردن به فکر تمیز کردن جاهای دیگه هم هستن، درخواست های اونا بودش که از تغییر قانون اساسی تا انحلال پارلمان تا لغو این قانون وضعیت اضطراری، تمام اینها در قالب همون تمیز کردن و اون ادامه اصلاحات شاهدش بودیم ما.
بله بخوام الان برای شنوندگانمون بگیم که در مصر الان حالت عادی به شهرها بازگشته یا هنوز شرایط ویژه است، یعنی باز یه شرایطی که آدم جلب توجه میکنه، مردم به خیابانها هنوز میان ریختن، در میدان تحریر هستن، رفتن، دارن این وضع چجوری هست برای مردم، برای شنوندگان ما اگر بخوایم توضیح بدید؟
راستش بعد از 18 روز اعتراضات گسترده و تغییر به هر حال رئیس جمهوری که بیش از 30 سال زمام امور رو بر عهده داشته، قطعا هنوز زود هستش برای اینکه شرایط به شرایط عادی برگرده، اما از نشانه های میشه فهمید که خب شرایط به سمت ثبات بیشتر داره پیش میره، مثل اینکه یکی از مقام های کانال سوئز به خبرگزاری رویترز گفته که این کانال باز هست، کشتی ها دارن عبور میکنن و فعالیت ها عادی است، یا اینکه این خبر منتشر شده که روز چهارشنبه فعالیت های بورس مصر از سر گرفته میشه، این بازار بعد از 2 هفته تعطیلی دوباره میخواد به عرصه اقتصاد برگرده، و از این مهمتر شاید فعالان اعتراضات باشن که اونها هم از مردم میخوان که حالا با انگیزه و امید بیشتری به زندگی ادامه بدن، از جمله آقای وائل غنیم که گفته میشه یکی از سازمان دهندگان تظاهرات 18 روزه بوده و از مدیران شرکت اینترنتی گوگل هستش، در توییتر خودش پیامی گذاشته که ممکنه امروز روزی باشه که شما بعد از این همه تلاش که کردید بخواید استراحت بکنید، اما گفته که مصریای عزیز روز یکشنبه به سر کار برگردید و بیش از همیشه و حتی پرتلاش‌تر از قبل کمک کنید که مصر یک کشور توسعه یافته بشه.
آرش، این سوال رو می‌خواستم بپرسم که اعتراض‌ها، ظاهراً این اعتراض‌هایی که در مصر بود و آخرام به نتیجه رسید و حسنی مبارک ناچار شد که از مقامش کناره گیری کنه، به کشورهای دیگر منطقه هم مثل این که داره تأثیر میگذاره و در کشورهای دیگر هم شاهد اعتراضهای مردمی هستیم.
کاملا درسته، این از تونس مثل یک دومینوی شروع شده که دونه دونه داره مهره ها رو میندازه و به کشورهای دیگه میرسه این اعتراضات. امروز یمن و الجزایر هر دو کشور شاهد شکلگیری تظاهراتی در خیابانهای پایتختاشون بودن، در یمن 2 تا 5 هزار نفر در صنعا به خیابونها اومده بودن، جمعیت همون شعارهای مصر رو تکرار میکردن هم در یمن هم در الجزایر و خواستار تغییرات بودن. جالب اینجاست که در یمن شبانه مردانی که حالا ما به عنوان لباس شخصی ها ازشون یاد میکنیم به تظاهر کنندگان حمله کردن با چاقو، در الجزایر گفته میشه که طرح پلیس برای سرکوب الهام گرفته از تظاهرات مصر بوده و محاصره کردن اون تعدادی رو که اومدن به خیابون‌ها و معترضان نتونستند اون تظاهرات فراگیری که تو مصر بوده شکل بدن و تجمع شکل بگیره. اما بحث الجزایر اینطور هستش که ظاهراً بزرگترین حزب مخالف امروز نبوده در این فراخوان برای تظاهرات گسترده، شاید در روزهای آینده ما خبرهای شاید و قطعاً خبرهای بیشتر از یمن و الجزایر بشه.
آرش، قبل از اینکه بیای استودیو گفتگویی داشتی فکر میکنم با گزارشگر ما در
آقای هروی،
اگه موافق هستی به این گفتگو گوش
بله حتما.
تعداد زیادی هنوز هم در میدان تحریر هستند، اما حضور ایشان در میدان تحریر نه به خاطر مظاهره بلکه برای پاکسازی مناطقی هستند که طی 18 روز گذشته آلوده شده بود. همه مردم مصر دست به دست هم دادند، مردم حکومت سابق هم در کنار جوانان نشسته و همه با هم میخواهند در راه بهبودی کشور خود کار کنند. خبر جدید این که از طرف ارتش مصر هم اعلان شد که حکومت مصر تا زمان تشکیل حکومت آینده مسئولیت پیشبرد کارهای دولتی با عهده داره و ارتش مصر مسئولیت حفظ امنیت مصر را در داخل مرزهای مصر به عهده خواهد گرفت. سخنگوی ارتش مصر یا شورای عالی نظامی مصر اعلام کرده است که کشور مصر در نظام کنونیش با تمام توافقنامه‌های بین المللی که با کشورهای جهان به امضا رسانیده کاملا پایبند است و به این توافقنامه‌ها التزام دارد.
آقای هروی، بعد از انتشار بیانیه ارتش مصر که شما هم بهش اشاره کردید، واکنش معترضان به این بیانیه چطور بود؟
جوانان مصر که واقعا کسانی هستند که ایشان انقلاب را راهنمایی کردند، رهبری کردند و بالاخره به پیروزی رساندند. در بیانیه‌های سابق، نخست، دوم، سوم و اعلامیه کنونی ارتش مصر از خود خوشبینی نشان دادند و گفتند که این اعلامیه‌ها با همدیگر پیوسته بوده و یک راه و روش معینی را دنبال کرده که قدردانی از جوانان بوده و حمایت از دستاوردهای ایشان و همچنین احترام به خون شهدایی که برای چنین دستاورد ریخته شده و پیگرد کسانی که قانون شکنی کردند و همچنین کسانی که در مسائل فساد مالی و اداری دست داشتند محاکمه خواهند شد و در این اعلامیه طوری که آمده حمایتی از دستاوردهای جوانات و جوانها از این بیانیه استقبال کردند.
آقای هروی، در 18 روزی که معترضان مصری در خیابانها بودند به طور مشخص خواسته اونها برکناری آقای مبارک بود. بعد از برکناری آقای مبارک باز هم آیا کماکان این معترضان خواسته مشترک و مشخصی دارند یا اینکه حالا خواسته های متفاوتی از جمع معترضان شنیده میشه؟
طوری که شما فرمودید خواسته های داشتن، اما در رفع خواسته ها برکناری حسنی مبارک و رژیم حسنی مبارک بود و این خواسته اساسی برآورده شد، اما همه خواسته ها برآورده نشده. در رفع این خواسته ها که تاکنون هم بر سر این مسائل پافشاری میکنند، ایجاد اصلاحات اساسی در قانون اساسی است و همچنین منحل قرار دادن مجلس نمایندگان که همان پارلمان یا مجلس خلق یا مجلس مردم به اضافه مجلس سنا که کسانی که در این مجلس حضور آوردن دور از شایبه های تقلب کاری نیست، بنابراین منحل قرار دادن این دو مجلس یکی از خواسته های جوانان است. مسئله دیگر که اونها میخواهند باید قانون اضطراری هم برداشته شه. مسئله دیگر که ایشان میخواهند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور، اما کوشش میکنند که فساد اداری پایان بدهند، رشوت خوری را از مصر برچینند و این هم از خواسته های دیگر است به اضافه مسائل اجتماعی و این هم مشکلات اقتصادی است که تقریبا بیش از 40% از مردم مصر زیر خط فقر زندگی می کند. بنابراین حکومت فعلی یا جوانان می خواهند که به این فاصله ها میان طبقه ثروتمند و طبقه فقیر از بین ببرند یا فاصله را کم کنند، بالاخره طبقه متوسط که در زمان گذشته بسیار کم شده بود دوباره جای اساسی خود را در مرحله آینده بگیرد.
خب صدای عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو فردا در قاهره رو میشنیدیم که آرش با تو گفتگو
بله تو این 18 روز هم آقای هروی هم آقای دقتی خیلی به ما یاری رسوندن و از نزدیک برای شنوندگان رادیو فردا از مصر گفتن.
من هم از اونها سپاسگزارم و هم از تو که در استودیو بودی. میدونی امروز ترافیک در استودیو زیاده، آقای ویسی جای تو رو گرفت و نیوشا بغراتی سردبیر این بخش اون هم در اتاق فرمان تحت نظر داره ما رو. اجازه بدین پیش از آن که با مراد ویسی گفتگومونو شروع کنیم یک گزارشی مراد ویسی تهیه کرده، اجازه بدین من مقدمه‌شو میخونم بعد گوش میکنیم با هم. تظاهرات 18 روزه مردم مصر سرانجام منجر به برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شد. آقای ویسی در گزارشش گفته که حسنی مبارک پیش از دوران 30 سالی ریاست جمهوری معاون انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر بود. اجازه بدید به گزارش مراد ویسی گوش کنیم در مورد سوابق و زندگی نامه سیاسی حسنی مبارک، بعد باز میگردیم و با خود مراد ویسی گفتگو میکنیم.
حسنی مبارک رئیس جمهور مستعفی و 83 ساله مصر در سال 1928 به دنیا آمده است. او مدت 30 سال، یعنی از پاییز سال 1981 تا جمعه گذشته، قدرت را در مصر در دست داشت. حسنی مبارک طی این 30 سال تمامی ارکان اصلی قدرت، یعنی ریاست جمهوری، ریاست حزب حاکم و فرماندهی کل قوا را به طور همزمان در اختیار داشت. به همین دلیل حسنی مبارک در بین رهبران در قید حیات جهان عرب از رکوردداران بیشترین دوره زمامداری به شمار می رفت. همکنون مقام های اول تا سوم را در بین دارندگان طولانی ترین دوران زمامداری در جهان عرب به ترتیب معمر قذافی رهبر لیبی با 42 سال حکومت، سلطان قابوس حاکم عمان با 40 سال حکومت و علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن با 33 سال زمامداری بر عهده دارند. حسنی مبارک در سال 1949 وارد دانشکده جنگ شد و با رتبه ستوان دومی از این دانشکده فارغ التحصیل گردید. او در سال 1964 برای طی کردن دروس تخصصی نظامی راهی اتحاد شوروی شد. حسنی مبارک از همان ابتدای حضور در نیروهای مسلح مصر در نیروی هوایی خدمت کرده و در ابتدا خلبان هواپیمای ایلوشین و جت‌های توپولوف بوده است. او در سال 1967 و در جریان جنگ اسرائیل و مصر فرمانده منطقه هوایی قاهره و بنی سویف بود. چند سال بعد در سال 1972 به فرماندهی نیروی هوایی انتخاب شد و با همین سمت فرماندهی خلبانان مصری را در جنگ 1973 با اسرائیل بر عهده داشت. صدای حسنی مبارک را در 37 سال پیش میشنوید هنگام توضیح دادن نحوه مقابله نیروی هوایی و پدافند ضد هوایی مصر با هواپیماهای مهاجم اسرائیلی در صحرای سینا.
دخلنا هجمنا على جميع وسائل الدفاع الجوي، هجمنا على مطارات العدو الموجوده في سيناء، هجمنا على مراكز القياده في سيناء، دمرنا 95% بدون مبالغه وحصل ارتباك في القياده الاسرائيليه.
حسنی مبارک در سال 1975 به عنوان معاون رئیس جمهور وقت یعنی محمد انور سادات انتخاب شد. در سال 1978 نیز هنگامی که سادات حزب دموکراتیک ملی را بنیان گذاشت، مبارک به معاونت دبیر کل حزب انتخاب شد. مبارک سرانجام در پاییز سال 1981 پس از ترور انور سادات توسط افسری به نام خالد اسلامولی زمام امور مصر را به عنوان رئیس جمهور در دست گرفت و این سمت را 30 سال حفظ کرد. حسنی مبارک هنگامی که 18 روز پیش پس از 30 سال زمامداری با تظاهرات و مخالفت گسترده مردم روبرو شد، سعی کرد با حضور در تلویزیون مصر مردم را به ادامه ریاست جمهوری خود قانع کند. صدای حسنی مبارک را میشنوید هنگامی که در تلویزیون مصر از خدمات خود به مردم مصر و کشور مصر سخن میگفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاخوه المواطنون، اتحدث اليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعا وقفه جاده وصادقه مع النفس تتوخى سلامه القصد وصالح الوطن.
اما حسنی مبارک کمتر از 24 ساعت پس از این سخنان مجبور شد قدرتی را که در 30 سال گذشته در اختیار داشت رها کرده و از ریاست جمهوری کنار برود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بله، مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا را می شنوید به مدت 1 ساعت و نیم. همکارم مراد ویسی در استودیوس. مراد، سپاسگزاریم از دیروز، همینطور تو خبرهای مصر، البته از چند روز گذشته میشه گفت از 18 روز گذشته دنبال کردی. سریع میرم سر سوال مهمی که امروز هست. ارتش امروز یک بیانیه تازه‌ای رو صادر کرد که میشه گفت بیانیه شماره 4. بله. این اصولا این بیانیه، در این بیانیه چه هست؟ چون توجه مردم مصر و خیلی کشورها هم اصلا منتظرن ببینن ارتش مصر چی میگه.
محتوای بیانیه دقیقاً همون چیزی بود که از ارتش مصر انتظار می‌رفت، یعنی شروع به اعمال حاکمیتی که بهش واگذار شده. در جنبه‌های مختلف موقع این بیانیه رو می‌بینیم اعمال حاکمیت ارتش کاملاً دیده میشه. در حوزه اداره کشور ارتش توصیه کرد به دولت که سریع اداره امور رو شروع بکنه و کارهای اصلاحی رو پیش ببره. در امور محلی دستور داد به استاندارها که امور محلی رو دوباره به کنترل در بیارن و کارهایی که وظیفه‌شون هست انجام بدن. در امور شهری به پلیس دستور داد که برای برقراری نظم و امنیت در شهرها و خیابونها وارد عمل بشه و کمک بکنه. در مورد سیاست خارجی اعلام کرد که به معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی مصر پایبند هستیم. در امر به مبارزه با فساد که مورد تقاضای مردم معترض هست دستور داد که خروج مسئولین سابق کشور از فرودگاه‌ها منوط به اجازه نیروهای مسلح هست. مجموعاً روح حاکم بر این بیانیه این بود که ارتش شروع به اعمال حاکمیتی کرده که از دیروز به ارتش واگذار شده.
آقای ویسی، اگر بخوایم بریم سراغ قانون اساسی مصر، این سوال رو ما نمیتونیم پاسخش رو در قانون اساسی پیدا کنیم. الان فرمانده فعلی ارتش، یعنی در حقیقت ژنرال تنتاوی، در چه موقعیتی قرار داره و غیر از اینکه رسما مسئول اداره کشور معرفی شده، اصولا الان این ارتش، وضع اداره کشور، قانون، اینا چجوریه؟ مردم بخوان حساب بکنید چه مسئله ای رو باید
چند تا پوزیشن داره که بهش کمک میکنه که به عنوان حاکم فعلی مصر کاملا بتونه وارد عمل بشه. علاوه بر ابعاد حقوقی که از طرف مبارک به عنوان حاکم مصر معرفی شده، از نظر اتکاش به ارتش و نیروهای مسلح هم در موقعیت قدرتمندی قرار داره. ایشون 20 سال وزیر دفاع بودن و فرمانده کل ارتش بودن. نقطه سومش این هست که مردم پذیرش حاکمیت ارتش رو مورد پذیرش قرار دادن و از دیروز تا حالا مردم در حال همکاری با ارتش هستن. پس در سه بعد حقوقی دارای حکم هستن، در بعد حرفه‌ای متکی به نیروهای مسلح و محبوبیتشون هستن و در بعد مردمی هم کاملا مورد حمایت مردم هستن و به لحاظ بین‌المللی که بعد چهارم هم هست به نظر میاد یک پذیرشی وجود داره. پس ارتش در موقعیت خوبی برای اعمال حاکمیت قرار داره.
آقای ویکسی، میخواستم خواهش بکنم خیلی کوتاه، بعد از همین توصیه‌ای که گفتید ارتش کرد در مورد اداره کشور، به استانداران دستور داد، وضعیت عمومی الان مصر اداره کشور در چه حالیه؟
به نظر میاد روح حاکم بر مصر و مردم الان این هست که حرکت به سمت عادی شدن اوضاع، از همین تمیز کردن میدان قاهره بگیرید تا باز شدن مغازه‌ها، تا اینی که گفته شده که بورس چهارشنبه باز خواهد شد و کاهش ساعت منع عبور و مرور که از نیمه شب به ساعت 6 صبح محدود شده.
سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی بود، زنده در استودیوی خبر رادیو فردا درباره رویدادهای مصر گفتگو میکرد با من جان خاکزاد، مجری این برنامه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت همچنان باقی است. دوستان، افزون بر رادیو که شما میتونید که تازه ترین خبرهای مصر و دیگر کشورها و ایران رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید. خبرها در وبسایت هم سریع به روز میشن و میتونید که بیشتر از خبرهایی که در رادیو میشنوید طولانی تر گزارش ها و تحلیل های دیگری رو در وبسایت بخونید. در اینجا ارتباط مستقیم دیگری داریم با همکارمان در بیروت، ایلیا جزائری. آقای جزائری سلام، صدای من رو میشنوید؟
سلام، شبتون بخیر.
آقای جزائری در بیروت چه خبر؟ و اصولا پیش از این که بیروت، وضع بیروت و مردم و استقبالشون از تحولات مصر رو بگید، میخواستم خواهش کنم نگاهی داشته باشید به مطبوعات عرب زبان که درباره رویدادهای مصر امروز چه نوشتند؟
بله، مطبوعات کشورهای عربی تقریبا بلا استثناء همه تیتریه که گزارشه یک و اساس مقاله خود رو به اوضاع مصر و پیروزی اعتراضهای این کشور اختصاص دادن. اما نکته قابل توجه مطبوعات مصر هستن که در اونها به وضوح میتونستیم که مصر بعد از مبارک رو ببینیم. به طور مثال روزنامه الاهرام که یک روزنامه دولتی هست و پرتیراژ ترین روزنامه مصر هم هست، برای اولین بار تیتر خودش رو بالای لوگو قرار داده و با خط درشت، اون هم با خط دست نه با خط تایپ، نوشته بود ملت نظام رو سرنگون کرد. گزارش این اول این روزنامه هم عنوان گرفته بود مصری‌ها سرنگونی نظام را جشن می‌گیرند، خون شهیدان تولد مصر جدید را رقم زد. این روزنامه در گزارش دیگری که عنوان گرفته 188 شهید، 100 زخمی و 74 مفقود انقلاب، گزارشی داده در مورد قربانیان اعتراض‌های اخیر که تقریبا دو هفته طول کشید. اما یک روزنامه مصری دیگه به اسم روزنامه مصری الیوم، تیتر اولش این بود که به سوی توافق ملی در مصر بعد از مبارک. روزنامه دیگری در مصر که با نام روزنامه اجبتی، به گزارش موضع شخصیت‌های سیاسی و سران احزاب بعد از کنارگیری مبارک پرداخته و سعی کرده دورنمای ارائه بده از آینده مصر. سرمقاله این روزنامه یه ابتکار عملی به خرج داده و اشاره کرده به اعتراض‌های به آغاز اعتراضهای مصر و عنوان این سرمقاله هست فیسبوک پایگاه شورای رهبری انقلاب. طبق گزارش اول روزنامه الدستور، دیگر روزنامه دولتی مصر هم بود آزاد باد مصر، ملت پیروز شد، مبارک کنار رفت. این روزنامه همچنین گزارش داده که خانواده های کشته شدگان اعتراض های اخیر از حبیب العدلی وزیر کشور سابق مصر شکایت کردن و او رو متهم به قتل فرزندانشون کردن. اما در کشورهای عربی روزنامه ها هم دست کمی از مصر نداشتن و تقریبا به همین شکل بودن. به طور مثال روزنامه فرامنطقی از شرق الاوسط اکه بزرگ از جشن های میدان التحریر گذاشته و با تیتر بزرگ نوشته جوانان مصر توانستند، مبارک کنار است. این روزنامه هم گزارش های از تظاهرات روز جمعه درج کرده و به روندی اشاره کرده که در نهایت آقای مبارک کنار رفت از قدرت. روزنامه سعودی الحیات که البته در لندن چاپ میشه در تیتر اولش نوشته مصر بدون مبارک ارتش تضمین کرد. این روزنامه هم در گزارش اول خودش تمام روند 18 روز اعتراض ها رو بررسی کرده. روزنامه های لبنان هم همشون تیتر اول خودشون رو به مصر اختصاص دادن. روزنامه النهار پرتیراژترین روزنامه لبنان در تیتر اول خودش نوشته گزارش داده که جوانان انقلاب مصر عبور دوم را رقم زد، یعنی اشاره کرده هم به تحولات تونس و هم به تحولات مصر. روزنامه کویتی القرص در تیتر اول خود با خط قرمز نوشته مادر دنیا و آغاز تاریخ جدید آن، مبارک کنار رفت. گزارش اول این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به موجه‌گیری های رهبران کشورهای مختلف جهان در مورد حوادث مصر و خصوص مانو داده در موجه‌گیری آقای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده. روزنامه های الجزایر کشوری که در اون جوانان به اقتدای جوانان مصری سعی در راه اندازی اعتراضهایی برای سرنگونی نظام حاکم می کنن هم به همین که به طور مثال روزنامه الفجر در تیتر اول خودش نوشته ملت آخرین فرعون را ساقط کرد. روزنامه های دولتی البعث سوریه همچنین در سوریه تمام روزنامه ها تقریبا دولتی هستند، اما با این حال تیتر کردن اعتراض های مصر رو و به طور مثال روزنامه البعث نوشته انقلاب پیروز شد، مصر به عربیت خودش بازگشت.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. دوستان، در اینجا نوبت شماست، شما شنوندگان گرامی که دیدگاهتون رو با ما و با دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. با هم گوش میکنیم.
من با نظر رهبر ایران موافقم. فکر میکنم مالان مردم رجوع مصر از انقلاب مردم ایران در 57 الگو گرفتن، چون به هر حال ما مردم همون سالا برای دسترسی به آزادی های سیاسی انقلاب کردیم. ولی این امید رو دارم که نتایج انقلاب ما همواره مورد توجه مردم مصر باشه و اجازه ندن یه نفر به نام دین بیاد همین نوع دروغ و تزویر و امثال اینها مثل آب و برق مجانی و مقام انسانی دادن و از این حرفا رو به خورد مردم بده. وقتی هم که حاکم شد مردم مصر رو تو زندان ها مردم ایران قتل عام کنه، سنگسار کنه و بی علتی سال با غرب دشمنی کنه، در نهایت هم هر گونه آزادی خواهی مردم رو با قتل و چه میدونم کشتار و تجاوز جنسی و فرو کردن سر مردم تو چاه توالت و از این حرفا خفه کنه و بعد اون زمان 30 سال دیگه مردم مصر بگن صد رحمت به زمان مبارک. امیدوارم همواره انقلاب ما مورد الگو و عبرت مردم مصر باشه.
بالاخره مردم الجزایر هم اومدن بیرون. مردم ایران یاد بگیرید، اگر نیاید بیرون عیب و اشکال از طرف خودمونه. مطمئن باشید ما هم پیروزیم و مملکت رو آزاد میکنیم برای یک دموکراسی جدید با خواست مردم ایران. تمام دنیا داره نگاه میکنن که بعد از مصر و کشورهای عربی آیا ایران حرکتی آزادانه میکنه یا نه، آیا مردم ایران در داخل و خارج ایران آیا بلند میشن هم بستگیشونو به هم دیگه بدن و دست ها به دست ها بدن و همچنین پشت سر هم دیگه بتونن این مملکت رو آزاد کنن و همه ما برگردیم و در یک جامعه آزاد دموکراسی با عشق و علاقه به وطنمون زندگی کنیم. امیدوارم همچنین مسئله پیش بیاد، اگر نیاد واقعا افسوس برای ایران.
به اون آقایون و خانمایی که زنگ میزنن رادیو فردا و مردم رو در وسط راهپیمایی روز 25 بهمن میکنن، میخوام بگم شماها پارسال هم میخواستیم رژیم رو عوض کنیم، اونقدر خرابکاری کردیم و اون افتضاح رو به بار آوردیم ولی هیچ نتیجه نگرفتیم. یه دست از این کارتون برداریم و 25 بهمن بشینی خوناتون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413
و یا 001-202-8287-220 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. در مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا در اینجا موقتا پرونده مصر رو میبندیم و میریم به سراغ رویدادهای ایران. مردم ایران در قالب راهپیمایی‌های مستقل مردمی و غیر دولتی به جمع حامیان بیداری اسلامی بپیوندند. این بخشی از بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که بامداد روز شنبه بر روی وبسایت این مجمع منتشر شده است. در این بیانیه آمده که تحولات مصر و تونس آغاز تغییرات دموکراتیک در منطقه و زمینه است برای آغاز گفتمان دینی و سیاسی جدید در خاورمیانه. اجازه بدید به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد در همین زمینه گوش کنیم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای از مردم دعوت کرده که در قالب راهپیمایی های مردمی و غیر دولتی از انقلاب مصر و تونس حمایت کنند. این مجمع در بیانیه ای که بامداد روز شنبه بر روی وبسایت خود منتشر کرده، ضمن حمایت از قیام مردم مصر و تونس نوشته که انقلاب مصر و تونس نشانگر اراده ملی است برای تغییر و پیوند دین و مردم سالاری. این تشکل روحانی اصلاح طلب به تحقیر مردم خاورمیانه اشاره کرده و استعمار خارجی، استبداد داخلی و افراطگری‌های مذهبی را سه عامل اهریمنی در تحقیر مردم منطقه نامیده است. در این بیانیه آمده که کشورهای منطقه ساختار و شرایط سیاسی مشابهی دارند و مطالعات تاریخی نشان داده که هر تحولی در یکی از کشورهای منطقه زنجیره تغییرات در دیگر کشورها را هم به دنبال داشته است و در ادامه گفته که تحولات قاهره استعداد آن را دارد که به پایان نظام‌های دیکتاتوری و آغاز تغییرات دموکراتیک در منطقه منجر شود. این مجمع در بیانیه خود نوشته که این حرکت‌ها نه یک شورش مقطعی است و نه محدود به مرزهای این دو کشور، بلکه نقطه آغازی است که نتایجش آینده جهان اسلام را رقم خواهد زد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان گفته که امیدوار است ملت آزادی خواه ایران هم در قالب راهپیمایی های مستقل مردمی و غیر دولتی به جمع به گفته آنها این بیداری اسلامی در سراسر جهان بپیوندند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که مقام های جمهوری اسلامی با درخواست مهدی کروبی و میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن مخالفت کردند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد.
قدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. آنگونه که تحلیلگران سیاسی می گویند، بار دیگر پیشبینی حضور مردم در خیابانها سبب شده که آمار بازداشتی ها در ایران افزایش یابد. تنها چند روز پس از درخواست مجوز آقایان موسوی و کروبی برای راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه، آمار بازداشت شدگان به 18 تن رسیده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد میشنویم.
با بازداشت 9 نفر دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در 2 روز اخیر، تعداد بازداشت شدگان روزهای گذشته در ایران به 18 نفر رسید. بر اساس گزارش‌ها، آیت‌الله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده فتح، مازیار خسروی، روزنامه‌نگار روزنامه شرق، نزهت امیرآبادی، فعال مطبوعاتی، پیمان عارف، فعال دانشجویی عضو جبهه ملی، غلام حسین محمودی، رئیس سابق حوزه شرق تهران جبهه مشارکت، عباس شجاعی، مجتبی شایسته و محمد حسین مهیمنی از اعضای جبهه مشارکت و عبدالناصر مهیمنی، برادر استاندار استان گلستان در دولت خاتمی، 9 نفری هستند که در 2 روز اخیر بازداشت شدند. در این میان مازیار خسروی و نزهت امیرآبادیان به دنبال هجوم نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه شرق ظهر جمعه بازداشت شدند. در این هجوم ماموران سیستم اینترنت این روزنامه را قطع و اقدام به ضبط تلفن‌های همراه همه پرسنل این روزنامه کردند. بازداشت غلام حسین محمودی و عباس شجاعی نیز در پی حمله به جلسه مؤسسه سرات، منتشر کننده آثار عبدالکریم سروش، صورت گرفته است. بنابر گزارش‌های رسیده، یدالله اسلامی نیز در حالی عصر روز جمعه توسط 4 نفر از نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد که 2 روز پیش مجمع نمایندگان ادوار که اسلامی دبیرکلی آن را بر عهده دارد، بیانیه‌ای در ارتباط با راهپیمایی 25 بهمن صادر کرده بود. عبدالناصر مهیمنی، رئیس خانه مطبوعات استان گلستان و برادر هاشم مهیمنی نیز در پایان وقت اداری 23 بهمن ماه بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش دانشجو نیوز، تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد قوچان نیز نیمه شب 21 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شدند. طی روزهای اخیر همچنین محمد حسین شریف‌زادگان، وزیر دولت اصلاحات و از اعضای ارشد صداد انتخاباتی امیرحسین موسوی، امید محدث روزنامه‌نگار، میثم محمدی پژوهشگر، تقی رحمانی مشاور مهدی کروبی و از فعالان ملی مذهبی، فریبا ابتهاج منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار، صدرالدین بهشتی فرزند علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی، مصطفی میر احمدی زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم و همچنین صالح نقره‌کار دبیر کمیته حقوقی میرحسین موسوی نیز به صورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. موج جدید بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی چند روز پیش با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور خواهان صدور مجوز برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه 25 بهمن 89 برای حمایت از قیام مردم مصر و تونس شدند.
چیگر دارن راست میگن، بگن آقا 25 بهمن بالا بیان بیرون.
آقای موسوی به سر بود به جای کلمه اجازه از کلمه فراخوانی مردم استفاده میکردن.
آقای موسوی خون شما تو رنگی تر از نبا و بقیه شهده نیست، از چه میترسی؟
با یا بی مجوز ما در راهپیمایی 25 بهمن شرکت میکنیم.
هیچ چیز بهتر از کروبی و موسوی بیشتر به درد جمهوری اسلامی نمیخورن.
ما پشت کروبی و موسوی به عنوان خالی نمیکنیم.
مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. عصر روز جمعه 22 بهمن در مراسم زیبا و چشمگیر نمایش ویژه فیلم آفساید در 61 جشنواره فیلم برلین بر روی پرده رفت. فیلم آفساید در سال 2006 در برلین‌نده برنده جایزه خرس طلایی شده بود. با این همه نمایش مجدد این فیلم با استقبال کم نظیری مواجه شد و تمام بلیت ها ساعتی قبل از شروع فیلم پیش فروش شده بود. بیش از 90% تماشاگران آلمانی و یا از دیگر کشورها بودند. بسیاری از هنرمندان سرشناس و بازیگران سینما با شال سبز و یا با مچبند سبز در مراسم شرکت کردند. همکارم شیرین فامیلی که در محل نمایش حضور داشت گزارشی برای ما فرستاده که با هم گوش میکنیم.
حدود یک ساعت پیش از آغاز نمایش ویژه فیلم آفساید در برلینراله، جمع وسیعی از خبرنگاران ایرانی و خارجی در مقابل سینمای برلینراله پالاس در کنار فرش قرمز در انتظار دیدار با میهمانان بودند. حضور هنرمندان، فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و نیز برخی چهره‌های سرشناس سیاسی شور و حال خاصی در فضا ایجاد کرده بود. در کنار دیتر کاسلیک، مدیر برلینراله، هیئت داوران به همراه رئیس این هیئت ایزابلا روسیلینی و بازیگرانی همچون دوریس دوری، سنتا برگر، ویم وندرز، یاسمین طباطبایی و پگاه فریدونی میهمانانی بودند که در این ضیافت خاص برلینراله حضور یافتند. کلودیا روت، رئیس حزب سبزها و نماینده پارلمان آلمان، در حالی که دستبند سبزی به مچ بسته بود و انگشتانش را به علامت پیروزی به عکاسان و فیلمبرداران نشان می‌داد، در گفتگو با خبرنگاران همبستگی خود را با جعفر پناهی و محمد رسولوف اعلام کرد. پس از ورود میهمانان و تماشاگران به سالن نمایش، دقایقی پیش از آغاز فیلم به دعوت مجری برنامه دیتر کاسلیک، رئیس جشنواره برلینانه و رفی پیتس، کارگردان ایرانی سازنده فیلم شکارچی، برای ایراد سخنانی روی صحنه آمدند. آقای کاسلیک با تشکر و ابراز خوشحالی از حضور میهمانان و تماشاگران گفت:
Also, I was very happy to hear that the first time in history we sold basically out a film we have shown.
خیلی خوشحالم که شنیدم برای اولین بار در تاریخ تمام بلیط‌های فیلمی فروخته شده که 4 سال پیش در همین سالن و همین جا به نمایش گذاشته شده بود. این نشانگر آن است که مردم برایشان مهم است که فیلم جعفر پناهی را بار دیگر تماشا کرده و از او قدردانی کنند. پس از سخنان او، رفی پیتس، کارگردان ایرانی، با ذکر اینکه او احساس غریبی دارد و با اشاره به صندلی خالی جعفر پناهی گفت:
Today for me is a very very strange day because offside the film you're about to see, I was with Jafar sitting right next to where.
احساس غریبی است. من و جعفر 4 سال پیش درست همینجا بر روی صندلی که اکنون کنار ایزابلا روسیلینی خالی است نشسته بودیم. آن روز روز خاطر انگیزی بود. در اصل او الان باید اینجا باشد. رفی پیتس در ادامه افسود: بیایید امیدوار باشیم تا قبل از پایان جشنواره بتوانیم جعفر پناهی را در کنار خودمان داشته باشیم. پس از پایان فیلم آفساید گفتگوی کوتاهی داشتم با رفی پیتس و یاسمین طباطبایی، بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان. خانم طباطبایی با قدردانی از مسئولان برلینانه به رادیو فردا گفت:
خیلی از آقای دیتر کاسلیک متشکریم که فیلمای آقای پناهی رو نشون میدن و به این زیبایی همه به یادش هستن و به نظر من خیلی مهمه. جاش که هرچی باشه خیلی خالیه.
در ادامه رفیع پیتس، کارگردان ایرانی، با اشاره به سخنانش قبل از نمایش فیلم آفساید به رادیو فردا گفت:
امروز 22 بهمن در ایران و روزیه که میتونیم به راحتی سوال بکنیم. حالا میدونم امروز در ایران سوال کردن مثل این که جرم شده، ولی بالاخره باید این سوال رو کرد که 32 سال پیش وقتی در ایران انقلاب شد و کسانی زندگیشون بابت این انقلاب از دست دادن، آیا برای این از دست دادن که امروز به این روز بیفتیم؟ یعنی دوتا کارگردان که دلشون برای مملکتشون سوخته، دلشون میخواد یه حرکتی بکنن، باید به این روز بیفتن؟ بابت فیلمی که نساختن باید به این روز بیفتن؟ اینا سوالاییه که به نظر من باید کرد. یعنی به نظر من میاد امروز که وقتی ما حرف میزنیم باید سوال بکنیم که جوابشو بدن، بهمون بگن که چرا این اتفاق افتاده، چرا باید به این روز بیفتیم که مملکتمون شرم‌آور باشه در جامعه بین‌المللی که دوتا کارگردان که میخوان کارشون انجام بدن نتونن این کارو بکنن. کاری که برلینال کرده یه کار بی نهایت قشنگ ولی در این حال طبیعیه، چون وقتی یک جشنواره با این وسعت فیلمای بین‌المللی رو میذاره، یعنی در واقع میشه گفت در این چند روز پایتخت سینما اینجاست. پایتخت سینما هم 2 نفر از مملکتش رو، یعنی 2 تا کارگردان ایرانی رو دلش میخواست اینجا داشته باشه. دلیل طبیعی داره که این درد رو داشته باشه، چون نمیتونه بفهمه که کسی که در هیئت داورا انتخاب شده، دعوت شده، نتونه بیاد، نه به خاطر اینکه نمیخواد بیاد، ولی به خاطر اینکه نمیذارن بیاد.
همچنین به علامت همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دیتا کاسلیک مدیر جشنواره و بسیاری از میهمانان در مراسم شال سبز به گردن داشتند. لحظاتی قبل از حضور هنرمندان میهمان بر روی فرش هم از بلندگوهای مقابل برلینال پالاس موسیقی سنتی ایرانی با صدای محمد رضا شجریان پخش می‌شد که فضای خاصی ایجاد کرده بود.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
بله دوستان، تغییری که روی ماهواره هاتبرد داده شده سیمبل ریتش، یعنی 27500 رو باید وارد رسیور کنید تا صدای رادیو فردا رو بتونید که به صافی بدون پارازیت بشنوید. در اینجا اجازه بدید چند تا پیامک شنوندگان شما، شنوندگان عزیز رو براتون بخونم که برای ما ارسال کردید. شنوندهی در پیامکش میگه من میام چون اعتراض دارم حتی اگر تنها باشم. شنوندهی دیگر، امروز اگر به درستی نروند سال 92 با خفت خواهند رفت. شنوندهی دیگر، جمهوری اسلامی مثل بقیه کشورهای دیکتاتور از بین خواهد رفت. و شنوندهی دیگری، به امید آن روز که مردم ایران هم به آزادی برسند و پیروزیشان را جشن بگیرند و شادی و پایکوبی برپا کنند. و ما در اینجا تازه های جهان ورزش از فریبرز غریب.
پول نباشد تیم ملی فوتبال زنان ایران به مسابقات مقدماتی المپیک اعزام نخواهد شد. تامین نشدن بودجه کمیته ملی المپیک برای واریز پول به فدراسیون‌هایی که قرار است برای مسابقات مقدماتی المپیک لندن خود را آماده کنند سبب شده برخی فدراسیون‌ها به دلیل نداشتن بودجه دچار معضلاتی شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به فریده شجاعی رئیس کمیته زنان این فدراسیون اعلام کرده در صورتی که کمیته ملی المپیک بودجه لازم برای آماده سازی تیم را نپردازد از اعزام تیم ملی فوتبال زنان به مسابقات مقدماتی المپیک 2012 معذور است. اظهار نظر کارشناسان و مربیان فوتبال ایران در مورد کارلوس کرش پرتغالی گزینه سرمربیگری تیم ملی این کشور همچنان ادامه دارد. حشمت مهاجرانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 1978 در مورد کرش پرتغالی میگوید وی مربی خوبی است و به فوتبال به صورت علمی نگاه میکند، اما اگر بستر کار فراهم نشود با کرش به تنهایی در فوتبال انقلاب نمیشود. کارلوس کرش قرار است به زودی نظر نهایی خود را در مورد پذیرفتن سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اعلام کند. مشکلات مالی ورزش ایران گریبان برخی از باشگاه‌های لیگ برتری را نیز گرفته است. تیم شاهین بوشهر از جمله این تیم هاست که مدیر عامل آن چندی پیش از احتمال کنارگیری از لیگ برتر به دلیل مشکلات مالی سخن گفته. وی حتی اعلام کرد که در مورد تهیه بلیت هواپیما برای سفر به تبریز برای دیدار با تراکتور مشکل دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حمید استیلی سرمربی تیم شاهین بوشهر برای حل مشکلات مالی این تیم دست به دامن امام جمعه بوشهر شده است. در حالی که فدراسیون فوتبال ایران برای اعزام تیم زنان این کشور به مسابقات مقدماتی المپیک با مشکلات مالی روبروست، این فدراسیون قرار است برای تیم فوتسال زنان اوکراین لباس‌های اسلامی تهیه کند تا این تیم در دو بازی دوستانه با تیم زنان ایران در حضور تماشاگران به میدان برود. به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار تیم‌های فوتسال زنان ایران و اوکراین قرار است طی روزهای 3 تا 5 اسفند در تهران برگزار شود. و در مسابقات جام جهانی هاکی که در پوزنان لهستان در جریان است، شب گذشته تیم ملی هاکی ایران با حساب 6-2 آمریکا را شکست داد. تیم هاکی ایران در دور گروهی با 2 پیروزی در برابر آمریکا و روسیه و 3 شکست در مقابل انگلیس، اتریش و جمهوری چک برای کسب عنوان نهمی به دیدار کانادا می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، پیش از این که به نیمه پایانی مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا برسیم، یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره پیامگیر ما 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید.